کفش های آب نباتی، اثر جوان هریس، مترجم چیستا یسربی، راوی منیژه افشار.
صفحه 326، پنجشنبه 6 دسامبر. تیره این هفته سخت مشغول کار بود. آنقدر سرگرم بود که من به ندرت می توانستم با او حرف بزنم. من در مغازه مشغول بودم و او در خانه. بنابراین دیگر وقتی نمی مان تا با هم باشیم. او امروز به من تلفن کرد تا نظر مرا درباره یک کف پارکت خانه بپرسد. ترجیح می دهی پارکت رنگ قهوه‌ای بلوطی باشد یا تیره؟ اما هشدار مختصری نیز به من داد. گفت که خانه بسیار شلوغ و در هم است. گرد و غبار همه جا را پوشانده و تعمیر نیمی از کف خانه تمام شده است. از این گذشته، او می‌خواست پیش از آنکه بار دیگر خانه را ببینم، کار تعمیر کف را تمام کند. من جرأت نمی‌کردم درباره رایس چیزی بپرسم. از اوزی شنیدم که او در خانه تریس 5 روز از آمدن غیرمنتظرش می‌گذشت و او دیگر بازنگشته بود. کمی حیران ماندم. هرچند عجیب نبود، خودم به او گفتم که بهتر از این اطراف پیدایش نشود. وگر باز هم اینجا بیاید فقط اوضاع را بدتر می کند. اما به هر حال او با آمدنش اوضاع را بدتر کرده بود. من او را دیدم و از بیرون صدای موسیقی های زنگ ها را شنیدم. گویی باد بار دیگر آنها را به رقص در آورده بود. شاید بد نباشه به دیدنش برم. به نظر می رسه دیدن اون خیلی هم کار بدی نیست. سوزی شانهش را بالا انداخت و گفت بله، البته اگه بخوای اخراج بشه. اخراج بشه؟ او با بیقراری گفت آره. من نمیدونم تو متوجه شدی یا نه یان، اما من فکر میکنم تمام حواس تیری به راکسه و اگه تو به دیدن راکس بری قبل از اینکه متوجه چیزی بشی دردسر بزرگی درست میکنی. منطقی به نظر میرسید. باید به حرفهای سوزی اعتماد میکردم، اما احتمالاً چهرم ناامید و غمگین به نظر می رسید. چون سوزی لبخندی زد و دستش را دور شانه‌ام انداخت و گفت ببین اگه بخوای من میتونم با راکس صحبت کنم. بهش میگم هر وقت بخواد میتونی بیاد اینجا و تو ازش استقبال میکنی. اگه بخوای من میتونم براش ساندویچ ببرم. لبخند زدم و گفتم نه، فکر نمی کنم لازم باشه. فقط نگران نباش، همه چیز درست میشه. من هم با او موافق بودم. خانم لزرون امروز به مغازه اومد و بعد با سگ پشمالوش راهی قبرستان شد. او مثل همیشه 3 ترافل شکری خرید. اما امروز رفتارش صمیمانه تر به نظر میرسید. برخلاف همیشه دوستش بنشیند و مدتی در مغازه بماند. فنجانی قهوه موکا و یک برش از کیک سلایی شکلاتی خورد. به ندرت حرف می زد. ترجیح می داد نقاشی کشیدن روزت را تماشا کند یا یکی از کتاب های او را ورق بزند. او به خانه عروسکی که امروز فضای درون شکلات فروشی را به تصویر می کشید خیره شده بود. مهمانان عروسکی مقابل درب ورودی خانه ایستاده بودند و میزبان با لباس رسمیش آماده بود تا به آنها خوش آمد بگوید. خانم لازرون صورت پود زدهش را به ویترین مغازه نزدیکتر کرد و گفت خیلی واقعی به نظر میرسه. اون موشای شکلاتی، اون عروسکای کوچولو. باهوش و ناقلا به نظر میرسن، این تا نیست؟ آنی عروسشون کرده. خانم لازرون شکلاتش را مزه مزه کرد و گفت شاید حق با اونه. هیچ چیزی غم‌انگیزتر از یه خونه خالی نیست. تمام عروسک ها از میخای چوبی ساخته شده و به دقت رنگامیزی شده بودن. لباس های کوچکی به تن داشتن. زمان و تلاش بسیاری صرف ساختنشان شده بود. خودم را به عنوان مالک خانه در جمع آن عروسک ها دیدم و ویان راشه را با لباس ابریشمی قرمز و موهای بلندش که همون موهای چیده شده ی خودم بود که به سر عروسک چسبانده بودم شناختم. بعد از آنک پرسیدم عروسکت کجاست؟ او با چنان اشتیاقی نگاهم کرد که خنده‌ام گرفت. هنوز تمومشون نکردم. برای همه یه عروسک درست میکنم. میخوام تا عید کریسمس همشون رو درست کنم. روز عید تمام درهای خونه رو باز میکنیم و یه جشن بزرگ میگیریم. دریافتم منظور او چیست؟ تولد روز 20 دسامبره. ما هرگز جشن تولدی برای او نگرفتیم. هیچگاه فرصت مناسبی برای برگزاری جشن تولد دست نداد. آنک هر سال به این موضوع اشاره می کرد، هرچند روزت اهمیتی نمی داد. از نظر روزت تمام روزها سحرآمیزند و مشتی دکمه یا تکه کاغذ فایل مچاله شده به اندازه نفیسترین هدایا ارزشمند و فوق‌العاده هستند. مامان، ما هم می تونیم امسال مهمونی برگزار کنیم؟ آناک، تو می دونی که ما نمی تونیم. چرا نمی تونی؟ میدونی که این روزا سرمون خیلی شلوغه. اگه به خونه تیری هم بریم. آنا گفت دقیقا منظور منم همینه. ما نباید بدون خداحافظی از اینجا بریم. باید شب عید کریسمس اینجا جشن بگیریم. به خاطر تولد روزت، به خاطر دوستامون. چون تو میدونی که ما به محض اینکه به خونه تیری بریم اوضاع خیلی فرق میکنه و مجبوریم به خواست تیری رفتار کنیم. گفتم بی انصاف نشو آناک. اما این حقیقت داره مگه نه؟ شاید. برگزاری مهمانی در شب عید کریسمس. او فکر میکند من در شلوغترین زمان سال در شکلات فروشی کار زیادی برای انجام دادن ندارم. آنا گفت خب من کمکت بکنم. من میتونم دعوتنامه ها رو بنویسم و فهرست غذا رو تهیه کنم. مغازه رو تزیین کنم و برای تولد روزت کیک درست کنم. روزت شکلات پرتقالی خیلی دوست داره. ما میتونیم کیک روزت رو به شکل میمون در بیاریم. میتونیم جشن بالماسکه بگیریم و همه لباسایی به شکل حیوان بپوشن. میتونیم شربت انار و نوشابه و شکلات داغ درست کنیم. مثل اینکه تو فکر همه چیزو کردی، درسته؟ او اخ میکرد و گفت خب شاید. آهی از سر حسرت کشیدم. چرا که نه؟ شاید وقتش رسیده باشد. گفتم خیلی خوب، میتونی شب عید رو جشن بگیری. آنک با صدای بلند خندید و گفت ها عالیه. تو فکر میکنی اون شب برف بیاد؟ خب شاید. مهمونا میتونن با لباس بالماسکه به جشن بیان؟ اگه بخوان نانو. ما میتونیم هر کسی رو که دلمون میخواد دعوت کنی؟ البته. حتی راکس؟ باید حدس می زدم. چرا که نه؟ البته اگه هنوز اینجا باشه. در واقع من هنوز درباره راکس با آناک حرف نزده بودم. حتی اشاره نکرده بودم که او چند خیابان آن طرفتر برای تیری کار می کند. کتمان واقعیت به معنای دروغگویی نیست. از این گذشته مطمئنم اگر او می دانست. دیشب بار دیگر کارت‌های تاروتم را خواندم. نمی‌دانم چرا، اما بار دیگر از جعبه بیرونشان آوردم. هنوز بوی مادرم را می‌داد. مدت‌ها بود سراغ کارت‌ها نرفته بودم و باورش برای خودم هم دشوار است. به هر حال نشستم و کارت‌ها را ماهرانه به هم ریختم. آنها را به شکل درخت زندگی که مورد علاقه مادرم بود چیدم و به آنها نگریستم. بیرون مغازه باد همچنان زنگ ها را به صدا در می آورد. با این حال من تنین صدای دیاپازون را شنیدم که سرم را به درد آورد و موهای بدنم را سیخ کرد. به نوبت کارت ها را برگرداندم. تصاویر آشناتر از همیشه می نمود. مرگ، عشاق، مرد به دار آویخته، تغییرات. کارت ها را به هم ریختم و بار دیگر امتحان کردم. عشاق، مرد به دار آویخته، تغییرات، مرگ. باری دیگر همان کارت ها آمد. اما ترتیب قرار گرفتنشان فرق می کرد. گویی مسیر زندگیم ناگهان دگرگون شد. ساحر، برج، دلقک. دلقک موهای قرمزی داشت و فلوت می زد. او مرا به یاد مرد فلوتزن با کلاه چرمی و کت وصله شدهش می انداخت که به آسمان زل زده بود. باکی از خطرات زمین نداشت. آیا او ردی از خود بر جای گذاشته تا هر کس را که تعقیبش می کند به دام اندازد؟ یا قصد دارد با بی‌پروایی مسیرش را ادامه دهد؟ دیشب به سختی خوابم برد. باد و رویاهایم دست به دست هم دادن تا از خواب بیدارم کنند و مرا به بالای سر روزت که بیقرارتر از 6 ماه اخیر بود کشندن. 3 ساعت تلاش کردم تا او را بخوابانم، اما بیفایده بود. نه شکلات داغ در فنجان مخصوصش، نه هیچ یک از اسباب بازی ها و چراغ خواب میمون و پتوی مخصوصش و حتی لالایی های مادرم نتوانست او را بخواباند. او بیشتر هیجان زده به نظر می آمد تا ناراحت. وقتی خواستم تنهایش بگذارم شروع به شیون و ناله کرد. او علامت کودک را کشید. به او گفتم الان وقت خواب روزت، برو بخواب. او بار دیگر با ایما اشاره گفت بریم اون بچه رو ببینیم. ما الان نمیتونیم بریم اونجا. شاید فردا بریم. از بیرون صدای تق‌تق قاب پنجره به گوش میرسید. داخل خانه چند شیء کوچک، دومینو، مداد، تکه‌ای گچ و 2 حیوان عروسکی پلاستیکی از بالای تاخچه سر خوردن و به زمین افتادن. خواهش میکنم روزت الان نه. برو بخواب. فردا میریم اون بچه رو دوباره میبینیم. 2:30 نیمه شب بود که سرانجام توانستم او را بخوابانم. بعد در اتاقش را بستم و در تختم دراز کشیدم. نمیشود گفت تختم 2 نفر است، اما برای 1 نفر هم بزرگ بود. تختم قدیمی است و فنر بعضی از قسمت‌هایش بیرون زده و اغلب باعث میشود شبها خوابم نبرد. امشب فنر آن دائم صدا میکرد. به همین دلیل 5 دقیقه بعد از خوابیدن صرف نظر کردم و به طبقه پایین رفتم تا قهوه درست کنم. بیرون باران میبارید. بارانی شدید و سنگین که تمام خیابانها و کوچه پس کوچه ها را خیس کرده بود. ناودان خانه ها چکه میکرد. پتویم را که روی پله ها افتاده بود برداشتم و دور خودم پیچیدم و با فنجان قهوه‌ام به مغازه رفتم. روی یکی از صندلی های دستدار زوزی که بسیار راحت‌تر از صندلی های طبقه بالا بود نشستم و با نور زرد رنگ ملایمی که از لای در نیمه بسته آشپزخانه به بیرون تراوش می‌کرد روی صندلی چون مطمئن زدم و منتظر ماندم تا سپیده بدمد. چرت می‌زدم که صدایی مرا از جا پران. آنک بود، پا برهنه با لباس خواب قرمز و آبیش و سایه لرزان و مبهم پاهایش که فقط میتوانست پنتوفل باشد. چند سال پیش روزی متوجه شدم که پنتوفل میتواند هفته ها یا گاهی ماه ها ناپدید شود و ناگهان شبیه قوی تر و مقاوم تر از همیشه ظاهر گردد. آن وقت بود که فهمیدم او باید همواره با آنک باشد. به هر حال تمام بچه ها از تاریکی میترسند. آنا که پتویی به دور خود پیچیده بود آهسته آمد و با موهایی که شهرش را پوشانده بود روی زانوانم نشست و پاهای سردش را بین زانوهایم چسبان. این عادت کودکیش بود.
من نتونستم بخوابم. سقف خونه چکه میکرد.
اوه بله. فراموش کرده بودم. سقف سوراخ شده بود و تا به حال کسی برای تعمیر آن نیامده بود. این مشکل اغلب خانه های قدیمی است. هر قد تلاش کنی باز هم میبینی که جای دیگری از خانه به تعمیر نیاز دارد. قاب شکسته پنجره ها، ناودان سوراخ، حمله موریانه ها به در و دیوار چوبی خانه و تیرک سقف و کف زمین. با اینکه تیری برای تعمیر خانه همواره سخاوت بسیاری به خرج میدهد، اما من دیگر نمیخوام از اون کمک بگیرم. میدانم کارم منطقی نیست، اما نمیخواهم از او کمک بگیرم. او گفت
باید یه فکری به حال مهمونی بکنی؟ واقعا تیری هم باید بیای؟ آخه اون همه چیزو خراب میکنه.
خواهش میکنم. حالا وقت این حرفا نیست. شروع اشتیاق آنک معمولا مرا حیرت زده میکند. اما نه 6 صبح. او گفت
ببین مامان، ما نمیتونیم این دفعه دعوتش نکنیم.
ما یه مهمونی خوب برگزار میکنیم. حالا میبینی. میدونستم که این جواب جواب سوال آنک نیست. فقط او را بیقرارتر کرد و پتویش را روی سرش کشید. او بوی وانیل و سنبول میداد. از میان انبوه موهای پرپشتش بوی پشم گوسفند به مشام میرسید که در طی 4 سال گذشته روز به روز شدت میافت. موهای روزت هنوز نرم و نازک بود. آن قسمت هایی از موهای سرش که شبها روی بالش میگذاشت اسکات داشت. 2 هفته مانده بود تا 4 سالش تمام شود. اما ظاهرش کوچکتر نشان میداد. دست ها و پاهایش به نازکی و کوچکی نی و چشمهایش برای آن چهره کوچک بیش از حد بزرگ بودن. قبلا عادت داشتم او را بچه گربه من صدا بزنم. روزهایی که هنوز ظاهر غیرعادی او را جدی نگرفته بودم. آنایک زیر پتو بار دیگر تکانی به خود داد و سرش را روی شانم و دستهایش را زیر بغلم گذاشت. پرسیدم. سردته؟ سرش را به علامت نفی تکان داد. میخوای یه فنجون شکلات داغ برات درست کنم؟ این بار با شدت بیشتری سرش را تکان داد. بعد در کمال تعجب دریافتم که چیزهای به ظاهر کوچک چقدر میتواند قلب آدمی را به درد آورن. چیزهای مانند بوسه های فراموش شده، اسباب بازی های شکسته، ماجراهای ناخواسته، نگاه آزاردهنده‌ای که زمانی پر از مهر و لبخند بود. یک بار مادرم گفت بچه ها مثل چاقو هستن. ناخواسته دستت را می برن. با این حال ما به آنان وابسته ایم و تا وقتی خون در بدنمان جریان دارد می خواهیم در آغوششان بگیریم. دختر تابستانی من که با گذشت زمان با من بیگانه تر می شود به من گوشزد می کند که مدت ها از زمانی که می توانستم این گونه در آغوشش بگیرم گذشته است. آرزو کردم کاش بیشتر در آغوشش بگیرم. اما ساعت دیواری 6:15 را نشان می دهد. برو رو تخت بخواب. برو رو تخت من بخواب ننو. اونجا گرمتر از اینجاست. سقف اتاق منم چکه نمی کنه. پس تیری چی میشه؟ بعدن دربارش حرف می زنیم ننو. رویزت اونو نمی خواد. تو از کجا می دونی؟ او شانهش را بالا انداخت و گفت میدونم دیگه. نفسم را آرام فرو دادم و پیشانی او را بوسیدم. بار دیگر بوی وانیل و پشم گوسفند به مشامم رسید که این بار کمی شدت بیشتری داشت. سرانجام بوی کندر را تشخیص دادم. زوزی در اتاقش کندر سوزانده بود. میدونم که آنک زمان زیادی را در اتاق او میگذراند و درباره لباسهای او حرف میزند. به صلاحش بود که با کسی مثل زوزی دوست باشد. با فرد بزرگ سالی غیر از من که به او اعتماد داشته باشد. تو باید به تری فرصت بدی. میدونم اون بی عیب نیست اما واقعا تو رو دوست داره. او گفت
تو هم واقعا اونو نمیخوای. وقتی اینجا نیست حتی دلت هم واسش تنگ نمیشه. تو اصلا عاشقش نیستی. آه.
روش های متفاوتی برای دوست داشتن وجود داره. من تو رو دوست دارم. روزه تو دوست دارم. این که همین احساس رو در مورد تیری ندارم دلیل نمیشه که... اما آنک به حرفایم گوش نداد. زیر پتو شانه‌اش را بالا انداخت و خود را از آغوشم بیرون کشید. میدانم علتش چیست. او پیش از آمدن راکس تیری را دوست داشت. اما از وقتی راکس آمده است... میدونم چه کاری به صلاحته. من بهترین کار رو برای تو انجام میدم نانو. آنک شانش را بالا انداخت درست مانند راکس. به من اعتماد کن. او گفت تا ببینی. و بعد به طبقه بالا رفت. صفحه 337 جمعه 7 دسامبر. چقدر غم‌انگیز است که گفتگوی میان مادر و دختر این گونه می نتیجه بماند. آن هم مادر و دختری که آنقدر با هم صمیمی و نزدیکن. امروز ویان خسته بود. من خستگی را در چهرهش خواندم. به گمانم دیشب نخوابیده بود. به هر حال خسته تر از آن است که خشم و تنفر نهفته در چشمان دخترش را ببیند یا بفهمد که او برای تمام کارهایش از راهنمایی و تایید من کمک می‌گیرد. ممکن است هدف من به زیان بیان باشد و حالا می توانم به صد روش نامرئی جدید بر این خانواده تأثیر بگذارم. بهتر از نقش هم را با تأثیر بر مهارت‌های آغاز کنم که ویان هوشیارانه کتمانشان کرده است، یعنی ابراز شگفت‌انگیز اراده و آرزو. تا امروز متوجه نشدم که چرا آنک می ترسد از مهارت‌هایش استفاده کند. یقیناً در گذشته اتفاقی افتاده است که او خود را مسبب آن می داند. اما نانو، تو باید از مهارت‌هایت استفاده کنی، چه به ضررت باشد یا به نفعت. چاره‌ای جز این نداری. او هنوز تردید دارد، اما به او اطمینان دادم که با یک یا دو کار کوچک ضرری عاید او نمی شود. اون حتی می تواند از مهارت‌هایش علیه دیگران و برای عذاب دادن آنها استفاده کند. تو چه می خواهی آنک؟ تو واقعا چه می خواهی؟ البته او چیزهایی را می خواهد که هر بچه خوبی آرزو دارد. برای مثال در مدرسه دانش آموز خوبی باشد، محبوب سایر بچه ها باشد و از دشمنانش انتقام بگیرد. ما با کمک هم به آسانی می توانیم به این خواسته ها دست یابیم. ما خانم لازرون را داریم که با اون صورت رنگ پریده و پود زده و حرکات دقیق و شکنندش برسک چینی های پیر و غمگی می ماند. او باید شکلات های بیشتری بخرد. با 3 ترافل شکلاتی در هفته، به سختی می توانیم توجه او را جلب کنیم. بعد لارن پینسون که هر روز به شکلات فروشی می آید و برای نوشیدن فنجانی قهوه یا شکلات ساعتها آنجا می نشیند. او بیش از هر کس دیگری مایه زحمت و دردسر است. حضور او دیگران را دل سرد و ناامید می کند. به خصوص ریچارد و ماتورین را که هر روز به شکلات فروشی می آید و از مغازه شکر می دوزد. و بعد نیکوی چاق. اون مشتری فوق‌العاده است. در هفته 6 جعبه شکلات می‌خرد. اما آناک نگران سلامتی اوست. دائم به او گوشزد می‌کند که پیاده روی کند و حتی تلاش می‌کند او را از تپه‌ها بالا ببرد تا کمی ورزش کند. آناک می‌گوید او نباید آنقدر چاق باشد. آیا راهی برای کمک به او وجود دارد؟ من و آنک می دانیم که با این کارها بعید است به آرزوهایش برسد. راه دستیابی به قلب او پرپیچ و خم است. اما اگر مرتکب اشتباهی نشوم، ارزش وقت گذاشتن را دارد. ما نقشمان را آغاز کردیم. درس اول جادوی محبت بود. به بیانی دیگر تشویقش کردم عروسک بسازد. ما عروسک هایی را از گیره چوبی لباس ساختیم. و آنا در هر جیبش 2 تا از آنها را گذاشت. او در انتظار لحظه ایست که عروسک ها را امتحان کند. یکی از عروسک های چوبی عروسک خانم لازرون است. قامتی بلند و راست دارد و لباسش از تکه‌ای پارچه تافت است. موهایش از پنبه درست شده و کفش ها و شال کوچکش سیاه است. صورتش با ماژیک نقاشی شده. نانو چهره او را به گونه‌ای نقاشی کرده که گویی فقط در پی بیان حقیقت است. بس پنبه سگ پشمالوی کاملا شبیه سگ خانم لازرون درست کرده. گیسوان بافته ی عروسک خانم لازرون که تارهای آن را از پشت کت او جمع کردیم چهره ی عروسک را تکمیل کرده است. دومین عروسک چوبی عروسک خود آنک است. تمام جزئیات چهره ی عروسک با دقت و ظرافت بسیاری ساخته شده است. عروسک موهای فرفری و لباس زرد دارد و پنتوفل که از پشم خاکستری درست شده در زیر پای او قرار گرفته است. عروسک سوم متعلق به تری لیترست است که کاملا شبیه خود اوست و تلفن همراهی در دست دارد. عروسک چوبی چهارم ویار راچر است. به جای آنکه طبق معمول لباس سیاه بر تن داشته باشد، لباس رسمی مهمانی به رنگ قرمز روشن پوشیده است. در واقع من فقط یک بار ویان را در لباس قرمز دیدم، اما از نظر آنک عروسک مادرش باید لباس قرمز بر تن داشته باشد قرمز رنگ زندگی، عشق، سحر و جادوست. جالب است. می توانم از این نکته بعدها استفاده کنم. در ضمن من کار دیگری هم انجام دادم که برای شکلات فروشی کم اهمیت نیست. با فرارسیدن کریسمس تعداد مشتری ها نیز بیشتر می شود و ما باید این فرصت را برای بیشتر کردن مشتری های من غنیمت شماریم. باید نظر مردم را جلب کنیم تا بیایند و شکلات های زمستانی ما را بچشند، بلکه به تعداد مشتری های ویژمان افزوده شود. شکلات می تواند واسطه میان ما و دیگران باشد. من شکلات های خانگی من را در مخلوط پودر کاکائو و شکر غلطاندم و ترکیبی به آن افزودم که مورد تایید مادرم نبود. اما مطمئن هستم نه تنها نظر مشتری ها را جلب می کند، بلکه نیرو، انرژی و اشتیاق بیشتری به آنها خواهد بخشید. امروز 36 جعبه ترافل را که با دستور بالا تهیه شده بودند فروختیم. ما می توانیم روز عید کریسمس بیش از 100 جعبه از این ترافل ها را بفروشیم. تیری امروز ساعت 5 به مغازه آمد تا میزان پیشرفت تعمیرات خانه را گزارش دهد. او از فعالیت و جنب و جوش غیرعادی مغازه در حیرت بود و به عقیده من از این وضع چندان راضی و خوشنود به نظر نمی آمد. او با اشاره به آشپزخانه که ویان در آن مشغول تهیه آب نبات های پرتقالی قوطه بر در شکلات سیاه بود گفت: اینجا شبیه کارخونه شده. اون نمیخواد دست از کار بکشه؟ میدونی که کریسمس نزدیکه. خوشحال میشم زودتر همه چی سر سامون بگیره. من تا به حال اونقدر سرگرم کار نبودم. به هر حال ارزش تلاش کردن رو داره. بگمونم بتونم تعمیر خونه رو به موقع تموم کنم. آنا که کنار روزت نشسته بود نگاه خشمناکی به تیری افکند. تیری به آنا گفت: نگران نباش، قول من قوله. امسال بهترین کریسمس عمرتونه. بر چهار نفرمون خیلی خوش میگذره. ما نیمه شب در مراسم عشای ربانی میدان قلب عیسی شرکت میکنیم. عالیه مگه نه؟ آنک با صدایی بی تفاوت گفت: شاید. رنگی از ناشکیبایی چهره تری را در بر گرفت. مقاومت آنک در برابر تری کاملا مشهود بود. شاید به خاطر راکس بود. او همواره ذهن آنک را به خود مشغول میکرد. من چندین بار راکس را در خیابان دیدم. یک بار در خیابان ترت و بار دیگر او را دیدم که با کفش‌های بندیش با عجل از پله‌ها پایین می‌آمد و با کلاهی بافتنی موهایش را پوشانده بود. گویی می‌ترسید شناخته شود. همچنین در هتلی که اقامت داشت با او ملاقات کردم تا به پیشرفت او در تعمیر خانه پی ببرم. دروغ‌هایی به خورده او دهم. چک های او را نقد کنم و مطمئن شوم که او مطیع و سر به راه است. طبیعی است که او ناآرام و کمی آزرده باشد، زیرا ویان در این مدت سراغ او نیامده است. او تمام وقت برای تری کار می کند. کارش از 8 صبح آغاز می شود و اغلب تا پاسی از شب ادامه دارد. وقتی از خانه تری بیرون می آید آنقدر خسته است که بلافاصله به اتاقش در هتل باز می گردد و مانند جسدی به خواب می رود. من نگرانی و ناامیدی ویان را حس می کنم. او دوست ندارد به خانه تری در خیابان کرویس برود. آنک هم دست به هر ترفندی می زند تا به آن خانه نرود. او بیدرنگ پالتوی بزرگش را برداشت و شتابان در مغازه را باز کرد و رفت. دست آنک در جیبش بود. عروسک چوبی تری را آنجا گذاشته بود. او دست از جیبش بیرون آورد و به طرف ویترین مغازه رفت و عروسک را به دقت بیرون خانه عروسکی قرار داد. آنا گفت: خداحافظ تیری. روزت هم با انگشتانش علامت خداحافظی را کشید. در مغازه محکم بسته شد. بچه ها خندیدن. به راستی که امروز روز پر سر صدا و طوفانی بود.